بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بله، عرض می شود که خطبه از امیر المومنین سلام الله علیه به نام خطبه قاسعه حتما شنیدید. خطبه بزرگی است که البته من انتخابای از این براتون منتخباتی عرض می کنم و از خطبه های خیلی پرسر صدای امیر المؤمنین است که دیگه امیر المؤمنین امام البیان و امام البلغا و فصحا بوده. خب حالا می فرماید که و من خطبت له علیه السلام و من الناس من یسمی هذه الخطبه بالقاسعه. از علما کسانی هستند که این رو قاسعه نام گذاشتن. موضوعش چیه؟ و هی تتضمن ذم ابلیس لعنه الله و استکباره و ترکه السجود لآدم علیه السلام و هو اول من اظهر العصبیه و تبع الحمیه و تحذیر الناس، یعنی تتضمن و عطف اونجا میشه که این منصوب شده، و تحذیر الناس من سلوک طریقته. ها، این خطبه متضمن است ذم ابلیس ملعون را به خاطر استکبارش، تکبرش و اینکه سجده بر آدم علیه السلام نکرد و او اول کسی است که عصبیت و حمیت را ظاهر کرد و خدا و امیرالمومنین می‌خواست که اینجا مردم را برحذر بدارد از سلوک طریق شیطان. خب حالا چرا به این قاسعه میگن؟ چند تا علت گفته شده. در بعضی جاها دیدم به معنای محقر است، یعنی تحقیر کرده ابلیس و پیروان او را. اما اینجا ابن عبدالحدید می نویسد که و یجوز ان تسمى القاسعه لانها کالقاتله لابلیس، مثل که می کشه ابلیس را و عرض شود خدمتتون که یا میشکنه او را. ها، توجه فرمودید؟ بالاخره او را میشکنه، شکست میده و خلاصه این مناسبت ها. بله خدمت شما عرض شود که اما اینجا از متن خطبه بخونم براتون قدری انشاءالله. الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه. تمام حمد مخصوص خدایی است که متلبس شده به عز و کبریا، بزرگی، و این دو را برای خودش فقط اختیار کرده، برای هیچ خلقش اختیار نکرده. و جعلهما، عز و کبریا را، حمن و حرمن علی غیره، این حرام کرده بله برای غیر خودش. خب این نکته رو توضیح بدم خدمتتون. اگر کسی لباس بپوشه بهش میگن متلبس، یعنی کسی این لباس رو پوشیده. خب نعوذ بالله، خدا که نعوذ بالله لباس نداره که، این تشبیه شده به پوشیدن لباس. خدا عز و کبریا را متلبس شده، یعنی مخصوص خودشه. یکی از نامهای خدا متکبر است. چرا در خدا متکبر عیب نداره اما در بشر عیب داره؟ متکبر در خدا به معنای یعنی کسی که متلبس به کبریا شده، کبریا مال اوست. اما بشر کبریا نداره، متکبر یعنی بشر داره به تکلف خود را به دارندگان بزرگی شبیه میکنه، چون یکی از معانی باب تفعول تکلفه. یه نفر یه پیرهن یا به زور تنش بکنه میگن تقمص، توجه فرمودید؟ ولی درست حسابی که مال خودش باشه میگن تلبس. حالا به هر حال و استفاهما لجلاله، عز و کبریا را اختیار کرده برای جلال خودش. بزرگی خودش. و جعل اللعنت على من نازعه فیه ما من عباده، هر کس هم میخواد در پوشیدن این دوتا لباس عز و کبریا در خلقش با خدا منازعه کنه، در بیفته، خدا برای اونا یک لعنت قرار داده. ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، سپس امتحان کرده با این عز و کبریا ملائکه مقربین را. اینو شما عزیزان دیگه اهل فضل میدونین که امتحان خدا برای این نیست که چیزی را بدونه، برای این است که اون امتحان شده بدونه. مثلا ها، ما یه عمر زیارت میخونیم، میگیم یا لیتنا کنا معک ابی عبدالله، کاش ما هم با تو بودیم، فنفوز فوزا عظیما. ها، یه گرفتاری پیش میاد، میبینم ای بابا یه موردی پیش اومد، من یک عمر گفتم یا لیتنا کنا معک، کاش بودم و جونم میدادم و هرچی میخواستی میدادم، ولی یک قرون حاضر نیستم بدم. میفهمم که این کاره نیستم، تا حالا دروغ گفته بودم. فایدهش چیه؟ فایدهش میشه که انسان اگه نقص خودشو بدونه ترقی میکنه. خدا نواقص را به بشرها، به مخلوقاتش میفهمونه که ترقی بکنن. ولی خدا که میدونه همه اینا رو. الان اینجا خواهید دید انشالله. ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین چرا لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، که متواضع و مستکبر را اینجا از هم جدا کند. فقال سبحانه، پروردگار سبحان گفت، ها ببینید همین حرفه، و هو العالم به مزمرات القلوب و محجوبات الغیوب، با خودش از مزمرات قلب ها با خبره، از محجوبات زمائر با خبر، غیبا را میدونه. پس بنابراین برای این نبوده که خودش بدونه. اینجا امیرالمومنین جمله معترضه بسیار زیبا آورده که فقال سبحانه، بله در واقع الان ماها اینه بنویسیم توش پرانتز قرار میدیم، و هو العالم به مزمرات القلوب و محجوبات القلوب. چی فرمود؟ اینی خالقم بشرم من پین، من بشری را از جل میافرینم. اینی خالقم بشرم من پین، این به معنای اخلقو میمونه. اسم فاعل آمده اینجا، ولی اسم فاعل خالقونه به معنای اخلقو آمده. چطور؟ یه توضیح نحوی براتون بدم که شما اهل فضلین. در قرآن میفرماید که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، البته نگو برای کاری که من کننده اونم فردا، الا ان یشاء الله، یعنی انشالله بگو. توجه فرما، انشالله برای کارهای خیلی مهم میگیم، میگیم انشالله میخوام برم امریکا، انشالله میخوام برم فلانجا. ولی مرحوم پدرم اعلی الله مقامه رفته بود یه ولی خدا را دیده بود یه جا، میگفت سائل آمد دم در، گفت بیست اینجا انشالله برم برات نون بیارم. اونم انشالله میخواد. انشالله فقط برای مکه مدینه رفتن نیست، سفر دور دراز نیست. آیا توی هواپیما این عزیزان میگفتن که دقایقی چند در فرودگاه فلانجا خواهیم نشست، من یه خورده تذکر دادم، یه خورده بالاخره الحمدلله گوش دادن، الان انشالله میگن. بابا انشالله بگو، حالا رسیدی روی باند، ممکنه خدای نکرده یه طور دیگه، انشالله بگو. خلاصه حالا قرار زمین است که اینجا اسم فاعل به معنای مزاره میاد، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك چی غدا. ها، در نحو صرف همه علوم به هم مربوطه، قضات و اونا که در علم قضا کار دارن اونا هم یه چیزی گفتن. فخر رازی می نویسد که اگر کسی به کسی بگه انی قاتل غلامک، این کارش ندارن، فقط ممکنه بهش بگن چرا ارعاب میکنی، چون ارعاب ممنوعه، تهدیده، این تهدیده، یعنی من غلامتو خواهم کشت. اما بگه اینی قاتل و غلامک، دستبند میزنن بهش، یک اقرار داره میکنه. اون اولی تهدیده، این دومی برای اقراره. دقت کردید؟ اینی قاتلون غلامک، خب تهدیده، ارعاب داره بیکنه. اما اینی قاتل غلامک، اینه بگه دستبند بهش میزنن، این اعتراف من کشنده و قاتل غلام تو هستم. دقت کردید؟ اینی خالق بشرم من طین فاذا سویته فنفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی که دیگه آمادش کردم و از روحم درو دمیدم، پس همه تون براش سجده کنید. یک تذکر، تذکر این است که یه عده چون عربیت را خوب نمیدونن و احادیث را ندیدن، اینجا یه ویترینی درست کردن. میگه ای بشر، خیلی در این شعارها هست، آدم با این چیزا عارف نمیشه. ببین عزیز من، خواهرم، برادرم، اگه عارف بشی باید بری درس بخونی. و این سادگی نیست یه دکون واکنی، یه ویترین درست کنی بشی عارف. بارها به شما گفتم بابا، تو رو خدا اینا رو من مکرر میگم یادتون بمونه عزیزان. ببین عرفان نظری خیلی سخت است، فلسفه سخت تره. میگم مجتهد جامع و شرائط را به دو چشمم دیدم، خدای تو شاهد باش، و مدتی در خدمتش بودم، کرامات باهره داشت. آقا حیوانات ازش اطاعت میکردن، بنده میدونم خدا داره اینا رو مینویسه، اما عرفان نظری نخونده بود. گفت دستم رفت به سوی یک متن عرفان نظری، امام داد زد حاج حسین دست نزن، اهلش نیستی. والله العظیم از خودش شنیدم. اما سبیه امام مریض شد، داشت میمرد، آقا یالله یالله دکتر بیارید فلان خبر کن همه. خود خیلی آرام فرمود آسید حسین رو بیارید، آسید حسین قاضی رو بیارید. بارها گفتم بتون، همین آسید حسین که گفت دست ندم، عرفان نظری نخونده بود ولی صاحب کرامت بود در اثر عبودیت. میخوام بگم اینقدر سخته که طرف به کرامات باهره میرسه بازم بگن آقا دست نزن، اهلش نیستی. بنابراین با یه بیت مولوی، با یه بیت از حافظ آدم عارف نمیشه. متاسفانه الان دکون وا شده، میگه که ای بشر روح خدا در تو دمیده شده. یعنی چی؟ یعنی خدا از خودش یک روحی تکه کرده داده به تو؟ اینه میخوای بگی؟ این عرفانت اینه؟ ای بابا، شما یه وقت به کسی میگین که از اون نونت به من بده، یعنی چی؟ نون یعنی وجود اون دوستته؟ یعنی وجودت بکم نبابا، یعنی نونی که مال توه. روحی که یعنی مال خداست، مثل بیت خدا، این روح همه چیز مال خداست دیگه. و نفخت و فیه من روحی، نکی یعنی من از خودم چیزی جدا کردم به او دمیدم. این اشتباه، این عرفان نیست، به ضد توحیده. دقت فرمودید؟ توجه کردید؟ بله. بنابراین اینجا اشتباهاتی میشه، شعارایی هم داده میشه، روح خدا در او دمیده شده. یعنی چی؟ از خدا چیزی جدا شده؟ بگو ببینم، از خدا چیزی جدا میشه؟ آخه این توحید نشد که پدر جان، این عرفان نشد. برو عرفان بخون، اگه میخوای بخونی نمیخوام بگم مثلا برو بخون، خودت میدونی میخوای بخونی میخوای نخون. اما سخته، به این سادگی نیست. بله، عرض می شود خدمتتون که قبیلم یه چیزی. پس بنابراین این اضافه تشریفیه است، همطور که به مکه میگیم بیت الله، یعنی چی؟ یعنی تشریف، اضافه تشریفیه به این میگن، نکی یعنی مثلا بیت جزئی از خداست. خیلی خوب. فسجد الملائکت و کلهم اجمعون. خب کلهم گفته، چرا اجمعون میگی؟ تأکید، عیب نداره. توجه فرمودید؟ ما هم در خودمون تأکید داریم، میگیم همه مردم تماماً آمدن تو مسجد، تأکید اشکال نداره. فسجد الملائکت و کلهم اجمعون الا ابلیس. خب الا ابلیس چیکار کنیم در اینجا؟ بازم بریم سراغ نحویون. میگن مستثنا باید از جنس مستثنا منه باشد. میگن آقا قوم آمدن به سوی من به جز زید. خب زید از جنس قومه دیگه. اما اینجا الان اگر مستثنا از جنس مستثنا من باشد، ها، به این میگن استثنای متصل. اگر مستثنا از جنس مستثنا من نباشد بهش میگن مستثنای منقطع. الان اینجا مستثنا منقطعه، چون ابلیس از جزء ملائکه نیست، ملائکه مستثنا من هن، ابلیس مستثناست. الان ابلیس از جزء اونا نیست، پس بنابراین الان ابلیس مستثنای منقطعه. این استثنا استثنای منقطعه. حالا بعدا صحبت میکنیم انشاءالله، یه خورده با ابلیس کار داریم، یعنی همه خطبه با ابلیس کار داره اصلا. اعتراضات حول حمیه، حمیت با هاء حطی. ببینید حمیت به چند تا معنا داره. یه وقت به معنای عرض هم خدمتتون که حالت ابا و امتناع، یه وقت به معنای نخوت، و یه وقت به معنای حالت امتناع غیر معقول. به این میگن حمیت. حمیت الجاهلیه در قرآن هست، ها، یعنی بله، امتناع غیر معقول و یک نخوت. نخوت خلاصه تو لغت می نویسد نخوت غیر معقول. آدم خودشو چیده بدونه، حمیت، جاهلیت. اعتراضت خود حمیت. ففتخر علی آدم به خلقه، افتخار کرد بر آدم به وسیله خلق خودش. گفت چی؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین. ما را از آتش آفریدی، اون از جلون، وقت ما به سجده هم بکنیم تازه؟ چی شد؟ فافتخر علی آدم به خلقه و تعصب علیه لأصله، بر آدم تعصب کرد به خاطر اصل خودش. فعدو الله، یعنی این ابلیس، امام المتعصبین، این امام و پیشوای متعصبینه، و سلف المستکبرین، و این اون پایگزار مستکبرین است و پایگزار کار مستکبرین، پایگزار استکبار. توضیح میده الذی وضع اساس العصبیه، شیطان همین است که اصلا اساس عصبیت را این گذاشته. توجه فرمودید؟ و نازع الله رداء الجبریه، و با خدا با رداء جبروتش نزاع کرده، و درع لباس التعزز، خواسته که لباس عزت رو خودش بپوشه، درع کنه، و خلع قناع التذلل، و اون قناع و اون روپوش عبودیت را که باید داشته باشد اون را خلع کرده. حالا گوش بدید یه چیزی بگم. چند شب پیش بود با هم صحبت میکردیم، مسئله حمیت و عصبیت از اول بوده، خیلی هزاران سال پیش. اسلام آمد خیلی مبارزه کرد دیگه. ببینید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یه نفر در زمان رسول خدا علیه و آله السلام، شاید قریب به این مضامین باشد، که یک نفر صدا می کرد، گفت که یبن المرأة السودا، ای پسر زن سیاه. پیغمبر اکرم خیلی ناراحت شد، فرمود سیاه با سفید چه فرق داره؟ چرا سیاهی مادرش از ذکر کردی؟ آخه دین از این روشن‌تر؟ گفتم خدمتتون دیگه. فرمود تمام مردم، الناس من ابین آدم، همه مردم از حضرت آدم تا امروز، که اسنان المشت، براتون توضیح دادم مشت با تاء معلق یعنی شانه، همه مثل دندانهای شانه. نه عرب بر عجم افتخار داره، نه عجم بر عرب، فقط افتخار با تقواست، با علم و با دانشه. ای بابا، یهودی پاشده بود اومده بود در مدینه، پزشک بود، مثلا عرب هم نبود، کافر هم بود، اومدن یا رسول الله بریم پیشش. فرمود بله بله، بهش مراجعه کنید، این دین ماست. حالا اگر یک کافر حربی بود نقشه کشید و بحث دیگریست، فرق نمی کنه. کافر حالا ما برای با نقشه کشیده و عرب باشه یا فارس باشه یا ترک باشه، بالاخره اون دشمن ماست. اما انصاف انسان به خاطر عرب و عجم از کلی از معارف بیفته، من دیدم بعضی از این آدمای مشهور صاحب قلم توی مملکت به خاطر اینکه تعصب دارن نرفتن رأی بخونن. کتاب می نویسه می بینه ای بابا لازم بوده کاش می خوندم، چون ما بالاخره این دینمون، عرفامون، روات حدیثمون، علمامون بالاخره آقا به عربی نوشتن، زمان علمی بوده اون زمان، خب حالا ترجمه میشه چه اشکال داره؟ بو علی وقتی قانون را نوشت بابا زبان علمی بود اون زمان، الان ترجمه شده، اما با قانون به فارسی برگشته چه اشکال داره؟ حالا یه چیزایی دیگه. حالا خلاصه مرحوم علامه قزوینی خدا رحمتش کنه از کسانی که از اساتید ایرانی بنده ارادت خاص دارم، یعنی خاص دارم به روح متحرش ارادت دارم، مرحوم علامه قزوینی، محمد قزوینی. خب البته ما اساتید ارزنده داشتیم در ایران، نمیخوام بگم فقط ایشون بوده، استاد جلال الدین همایی نور چشم ماست، واقعا رو سر ماست، این مرد علامه بود به معنی کلمه، جلال الدین همایی، استاد بدیع الزمان فروزانفر و امثال اینا، خدا رحمتشون کنه، زحمت ها کشیده بودن، افتخار بودن اینا توی من کشور ما. از اون برم یه عده بودن که نه اصلا مخالف بودن، ولی کتاب نوشته، چند تا منبع عربی لازم بوده، از ترجمه های اونها نقل میکنه. خب پدر جان تو الان مؤلفی، چطور از کجا میدونی این مترجم الان صحیح ترجمه کرده؟ ها؟ کجا میدونی؟ یه مثال میزنم زود رد بشیم که عصبیت ها چیکار کرده. یه کتابی رو اسم نمیبرم، سابق نوشتم، منتشر شده در یه مقاله، حالا خیلی خلاصه ببین عزیز من، یه متنی را 3 نفر ترجمه کردن. آخه خب خدا پدرتونو بیامرزه، زحمت کشیدید، دستون درد نکنه. ببین 3 نفر، هر 3 نفر هم تحصیل کرده و دکترا داشتن. اینو یه دقت کنید، من ببینید خلاف میگم بعد از مجلس به من بگید آقا، من برم خودم اصلاح کنم دیگه، اشکال نداره، منم به این امید انشالله میام اینجا، انشالله که من آدم بشم. شما ها تذکر بدید، متکل وحده که نیستیم آقا، همه شما ها عزیزین، با فضلین. ببینید یک متنی را، متن تاریخی را 3 نفر ترجمه کردن، بعد اونجا هر 3 نفر هم دکترن، انشالله خدا برکت بده. می نویسد در یک قسمت از اون تاریخ که حضرت سید الشهدا علیه السلام که رسید به مکه، حالا پرزدق بود یا یکی دیگه بود، خلاصه آمدن سلام علیک کردن، گفتن آقا قربونت برم، برکت برو. بالاخره اینا اختیار اشتیاق کردن و دوستت هم دارن، اما اینا بالاخره جای دیگه فرمان میگیرن، برگردیم بریم. حضرت فرمود والله، گوش بدید دقت بفرمید، آدم به همین خلق الساعه نمیتونه مؤلف بشه، بابا باید زحمت بکشی پدر جان، مادر جان، استاد باید ببینید، وحی که بر آدم نازل نمیشه که. خب آقا فرمودن سید الشهدا والله لو دخلت فی جحر، گوش بدید، فی جهر همت من هذه الهوام لاستخرجونی. آخه 3 تا دکتر تو رو خدا تماشا کنید چجوری ترجمه کردن. ها؟ آدم نمیدونم گریه کنه، بخنده، چیکار کنه، بذارم تو سر خودش چه کنه به نظر شما؟ ببین جهر یعنی آشیانه خزندگان، سوراخ خزندگان که میرن اونجا. اگر حجر بخونی، حجر میشه به معنای آغوش، او درسته؟ بابا لغت دیگه، جهر بخونی میشه، ما هم در فارسی خیلی چیزا داریم، به فتح و ضم مگه بیارید معنا عوض میشه اصلا، حالا نمیخوام مثال بزنم. پس جهر چی شد؟ بعد جیم شروع کنی، جهر به معنای آشیانه خزندگانه، حجر یعنی آغوش، همه یعنی خزندگان و حشرات، جمعش میشه حوام، مانند عامه جمعش میشه عوام. خیلی ساده است. حالا ایشان اومدن اون ستا دکتر گوش بدیدا، جهر و حجر خوندن، این اول. بعد هامه را هامه خوندن بدون تشدید. هامه یعنی رؤوس قوم، اون آدم های رده بالای قوم، جمعش هم میشه هامات. هامه یعنی حشره، جمعش هم میشه هوام. ببین چقدر فرق داره. پس بنابراین جهر رو کردن حجر یعنی آغوش، هامه رو بدون تشدید کردن آدم های بالا و این گونه ترجمه کردن که به خدا قسم من اگر در آغوش مقدسات هم باشم منو در میارن. الله اکبر، سبحان الله، مرحبا آقای ستا دکتر، مرحبا. یک کدومتون نگاه نکردین که ببینین که میگه پی جهر حامت من هازه الهوام؟ اگر حامت بود هازهی نمیمد دیگه. آقا جون ببین، هازهی در مؤنثه مجازی میگن هازه الکتب، نمیگن هازه الکتب. الله اکبر، مگر من در آشیانه یکی از این حشرات و خزندگان هم برم منو در میارن؟ اما این کجا آغوش؟ ببین سوراخ خزندگان، آشیانه خزندگان شده آغوش مقدسات. خب پس برو عربی نخون دیگه، برو تعصب کن، ای بگو عربی بده نخون، یه جدای سخن میشی، اون وقت کتاب می نویسی از مترجم نقل می کنی و نمی دونی اصلا سال میانه. آقا بعض ترجمه های ما بی سر زد در ایران عجیب، من نمی خواهم بعض حرفا را بزنم، خود شاهده ترجمه های از کسانی دارم من که بگم تعجب می کنید اصلا. آقا سخن را له لورده کردن، زیر رو کردن. مرحوم علامه قزوینی نوشته که من اگر شبا در قسمی از عمرش ایشون در پاریس زندگی میکرد، گفت اگر شبا یه متن نحوی صرفی مطالعه نکنم خوابم نمیبره. برای همینم آقا کاراش پاکیزه بود. تاریخ جهانگشای جوینی را شما نگاه کنید، 25 سال طول کشیده ایشون تحقیقش کرده. کارای محمد قزوینی مور از ماس میکشید. ببین چقدر زیبا. خیلی بود. تعصب چیه؟ معرب بد معربی نمیخونم. خب نخون. گفتم خدمتتون امام حسین از عرب بود، العیاذ بالله، یزیدم از عرب بود، تحلیل نمیشه. گفتم اون شب خدمتتون فردوسی قدوسی عزیز ما، نور چشم ما، حافظ، شیخ اجل، سعدی، اینا ایرانی هن. از اون بر بابک خرم دینم ایرانیه، را میرفت آدم میکشت. تحلیل نمیشه این حرفا، تعصبات بیجا. الان هم استعمار بیشترین مایه را داره میذاره برای همه مسائل. همین که الان بعض آدم کشا در این برانبر به عنوان عرب، به خدا قسم این عرب نیست، همشون عرب نیستن، یه دو ستا سردمدارانشون خب میان، بقیه جاهای دیگه آمدن. والله العظیم چقدر از اروپا، از چین، از جاهای دیگه اومدن آدم میکشن، پول میگیرن. عرب کجا بود؟ باید بره فضیلت کجاست؟ بله شما نگاه کنید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بقیهش تعصبه. اینا را اصلا طلاق بدید. آقا ایشون چرا کتابش عربی نوشته؟ خب نوشته که نوشته، اون زمان تو نبودی با تو مشورت کنه، اون زبان علمی اون بوده. امروز ترجمه میکنن، مثل ترجمه میکنن، امروز باید درست ترجمه کنن. ضمن یه چیزم بگم، بعضی فکر میکنن که کتابای عربی به خاطر عربی بودنشون مشکلن، اینم بنده نوشتم، اینم اشتباه بزرگیست. کتابهای امام عزیز رو برداشتن به عربی، به فارسی ترجمه کردن، بسیار خوب. متون عرفان نظری الان مد شده، برمیگرده به فارسی، خب باشه. اما من میخوام بگم آیا ببینیم، از شما سوال میکنم، این پزشکان عزیز تو مجلس الان هستن، کتابای شما به انگلیسی نوشته شده، بنابراین یعنی این مشکل علم شما فقط پزشکان رو میگم، اما از این آقایون پزشکان خانما میپرسم مشکل علم شما انگلیسی بودن کتاباتونه؟ که علم خودش طبیعتا مشکله، یعنی اگه کسی انگلیسی بدونه یه مش کتاب انگلیسی بخره تو خونش لم بده میتونه پزشک بشه؟ ها بره تابلو بزنه؟ این اشتباهه. علم حالا در قالب انگلیسی آمده، نه اینکه انگلیسی بدونی دیگه دانشکده ها رو باید جل بگیری همه تو خونه هاشون لم بدن بشن پزشک، نمیشه که. همینطور هم چیزی دیگه، عرفان نظری ترجمه کن بشه زبدت العرفا. به مردم گفتم، به دوستان گفتم، مثلا میگه که الاعیان الثابته فی الحضرت العلمیه، ترجمه شده اعیان ثابته در حضرت علمیه. کجاش درست شد؟ چیزی کجا مشکل حل شد؟ مگه توضیح بدن؟ تازه توضیحم بدن نمیشه، همین کتابای مثلا همین طبی پزشکان عزیز رو بردارن ترجمه کنن. خب بله، مثلا ممکنه حالا یه چیزایی واضح بشه، ولی آدم طبیب نمیشه، پزشک نمیشه. پس ببینید این تعصب عرب و عجم و فارس و ترک رو بذاریم کنار، اصلا دنبال فضیلت باشیم. آقا یه آدمی بوده مثلا در آمریکا یه شعر خیلی لطیفی گفته، چون آمریکایی نخونیم؟ نه میخونیم. چرا؟ سید رضی صاحب مؤلف نهج البلاغه رضوان الله علیه، ایشان یه زرتشتی را که دوست بودن ابو هلال صابی، بینشون مکاتبه بود، زرتشتی هم بود، آقا ایشون از دنیا رفت، یکی از قصائد بلند بالای سید رضی برای همین زرتشتیه. اصلا ببینید یک جوری شروع کردن قصیده را، میگه که فهمیدید چه کسی را روی تخت پاره ها گذاشتن بردن؟ اعلمت من حملو علی الاعوادی، اعواد یعنی تخت پاره ها، میگه اینو کجا بردن گذاشتن؟ تو تخت پاره ها. این علم آقا آمدن ایراد گرفتن یه مش مقدس ها. ای خدا امان از مقدس، هذا مقام العائز بک من المقدس. آمدن آقا تو هم چیکار کرده؟ جنایت کرده؟ تو زرتشتی را تو مدح گفتی، فرمودن علمشو مدح کردم، کار با خودش نداشتم، چشم ابروش مدح نکردم، مذهبشو مدح نکردم، علمشو بابا علمشو، عالم بوده. به هر حال دقت بفرمید که الذی وضع اساس العصبیه، این شخصی که پایه عصبیت رو گذاشته، هر کس بگه فارس ترک عرب عجم از شیطان گرفته. الا ترونه، عبرت نمیگیرید؟ گوش بدید، برای این به قاسعه میگن دیگه، قاسعه شکننده یعنی میشکنه نارا. الا ترونه کیف سغره الله به تکبره، نمیبینید خدا چگونه به خاطر تکبرش او را کوچکش کرد؟ و وضعه الله به ترفعه، خدا او را پایین گذاشت به خاطر اینکه بخواست خودش بالا ببینه. فجعله فی الدنیا مدحورا، در دنیا از رانده شدگان قرار داد. و اعد له فی الاخره سعیرا، در آخرت هم برش عذاب سخت وعده داد. خب دقت بفرمایید چند تا نکته اینجا بگم. اولا که خیلی از من سوال شده آن شیطان بالاخره چیه؟ اینجا هم گفتیم که عرضم خدمتتون که استثنای منقطعه دیگه، شیطان چیه؟ این امشب من خیلی گفتم تالا، ولی نمیدونم چرا بازم خیلی سوالاتی شاید میشه و جانه نمیفته، ولی شما اهل فضلین گوش بدین. شیطان یه مخلوقیه. حالا جنسیت مخلوق چیه؟ بالاخره باید یه جنسیت داشته باشه دیگه. در سوره مبارکه کهف جنسیت او را به وضوح بیان کرده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کان من الجن ففسق عن امر ربه. آقا شیطان از جنه، جن جنسیتش جنه، پس جنا همشون بدن، حالا یه آدم مفسد، آدم کش، فتنگر، جنسیتش بالاخره بشره دیگه، آدم دیگه. پس همه آدم ها بدن؟ نه، این بده. ببین عزیز من، جنا اینش دارم میگم، خدا شما را از شر دکوندارا حفظ کنه. الان دکوندار خیلی شده، ما نمیتونیم حرف بزنیم. ببین عزیز من، جن یه مخلوقایی هن، هیچ کس هم کار نداره. خواهرا حرف دکوندارا باور نکنید. میگه که یه چیزی باید بنویسم برات، خب پول میخواد ازت بگیره، گوش نده، یا میخواد بالاخره این مقامی، حالا پولم نباشه شهرتی کسب کنه. جن با آدم هیچ کار نداره. تو این اورژانس ها برین، اورژانس های تهران ببینین، ببین خدا انشالله همه مرزا رو شفا بده، عافیتمون نگیره انشالله. اما شما یکی پیدا کنه که جن مثلا یه جاشو زخم کرده، پنجن داخته، یکی پیدا کن ببینه، کاری ندارم با ما، اینا یه مخلوقی هم. و وقت در سوره مبارکه جن میفرماید که از قول اینا، ببینید جنسیت شیطان که جنه به این معنی است که همه جن بدن، و انا من الصالحون و من دون ذلك، ما صالح هم داریم غیر صالح هم داریم. جن صالح همون جن است. حالا بعد حرفا را دیگه نمیشه زد، حالا بله بلش اصرار نکنید. بله خدمت شما عرض شود که اینا هم بعضیشون بله، حتی علما هم دارن دیگه، حالا هم حرفا را که نمیشه زد، چون اصرار بکنید. میگه یک آقای بود بنده میشناختم، بینی و بین ربی، میدانم که عرض میکنم، ادبیات عرب را پیش همون علمای اونا خونده بود. حالا آقا چی بود دیگه، ولش کن دیگه، بنده نیست همه چیز گفته بشه. مرحوم شدن رفتن، حتی تا اینجا هم هست، اصلا حرفا نیست که جن مثلا توی جای تاریک باشه، خانم محط بره از اون اتاق چیز بیاره، بچه دو ساله میبره. چه عجیبه ها، حالا اگر اونجا جن باشه دو ساله چه کار میتونه بکنه؟ بیا بریم با هم. دیدم این خانوما که میترسن، خانمای مسجد نمیگم، خانوما که میترسن یه بچه دو ساله با خودش میبره، حتی بچه بغلی بغل میکنه نمیترسه. خب اگه اینجا جن خوابیده، این بچه بغلی چه کار میتونه بکنه؟ صرفا یه توهمیه. بچه سه ساله نوش میبره، بیا بریم. نوه میشینه پله میگه اینجا ما نرفتن، اما صدای این نوه ایشون آرام میشه. اما رب العالمین رو فراموش کرده. و هو معکم اینما کنتم، هر کجا باشید این با شماست، خدا با شماست. چرا میترسیه؟ چی میترسی؟ پناه بر خدا. پس بنابراین این جنسیتش چیه؟ جنه. آقا جن صالح همون جن است، جن غیر صالح را میگن شیطان، انسان غیر صالح هم میشه شیطان. و شیاطین الجن والانس در قرآن مکرر خوندید، من الجنة والناس مگه نخوندید؟ ها، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. خناس چرا بهش میگن؟ خناس یعنی چی؟ ببین در قرآن فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، در قرآن خوندید که سوره تکبیر خنس همونجا که هست با خناس هم خانواده است دیگه، اونجا ستاره است که در میاد بعدا مخفی میشه، غروب میکنه. شیطانم میاد عین دزد یه وسوسه القا میکنه بعد میره، میزنه میره فوراً. خناس برای این میگن، مثل اون الجوار الخنس که در فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. حالا میخوام بگم که خناس یعنی این، یعنی میاد ضرر میزنه بعد میره اون طرف تر. شیطان رسمش همینه. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه چه و الناس. خدا نکرده جوانان، انشالله که خدای نکند رفیق نااهل داشته باشید، همین رفیق نااهلت که آدمه تو دانشگاه هم حتی با تو درس میخونه، اگر تو رو منحرف کنه اونم شیطانه، شیطان انسیه، شیطان انسی و شیطان جنی. پس دو قسمه، شیطان جنی و شیطان انسی. اصلا میگن شین و تا و نون در لغت دلالت بر فساد میکند. هر فسادی، حالا شیطان یه وقت فساد عاقل، یه وقت غیر عاقل. خیلی خوب، الان دقت بفرمید، اینجا خیلی عجیبه. الله اکبر. خب میفرماید که ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یختف الابصار ضیاؤه. الله اکبر، چه بیانیه. اگر خدا میخواست آدم را از نوری که چشمان را خیره میکند، ای بسا نابینا میکند، بیافریند و یبهر العقول رواؤه، زیبایی اون عقلها را حیران بکند، و طیبین یأخذ الانفاس عرفه، با یه عطری که نفسها را بگیرد، این عطر اگر آدم را میخواست اینطور بیافرینه، لفعل، میتونست. چرا از گل؟ آقا یه نوری که چشم خیره میکنه، عطرش نفس میگیره، زیباییش عقل و حیران میکنه، بله میتونست بکنه. اما ولو فعله لظلت له الاعناق و خاضعه، بله اگر این کارو میکرد تمام گردنها به خضوع پایین میمدن. و خفت البلوا فیه علی الملائکه، این امتحان ملائکه ماسون میشد دیگه. بیاد آقا چه کار کنیم؟ و من این آفریدم سجده کنید، من میخوام اصلا یک آدم از گل بیافرینم. میگه که میافرین، خب خدایا باشه، تو بالاخره تو هر کار میکنی، اما خودمونی ما و نحن نسبح لک و نقدس، هر چی بخوای تسبیح برات میگی، ما هر چی با عبادت میکنیم برات تسبیح میگی، ما اینو میخوای چیکار کنی؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، من میدونم اون چیزی را که شما نمیدونید. وقتی که آفرید و مراحل گذشت، اومدن گفتن سبحانک لا علم لنا، تو پاکی منزهی از اینکه کار بیجا انجام بدی، خوب کردی، از گل آفریدی، این کار خوب کردی. لا علم لنا، اصلا ما علمی نداریم، الا ما علمتنا، مگر اینکه تو یادمون داده ای. انک انت علام الغیوب. الله اکبر، چقدر زیباست. خیلی خوب. ولكن الله سبحانه ابتلا خلقه ببعض ما يجهلون. حالا اینجا میگه این امتحان بوده، اختبار بوده. بسیار خوب، خدمت شما عرض شود که یک این تا اینجا یک قسمت هم بخونم، به یک قسمت و دو قسمت مختصر دیگه بریم. اینجا گوش بدید، خیلی زیباست، این خیلی دلم میخواد توجه کنید. میفرماید که کلا، ببین، ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرا بامر اخرج به منها ملکا. اینا رو میگه که امیرالمومنین میگه من میخوام شماها یاد بگیرین، اگه تو متکبر بشی دلت میخواد اول بهت سلام بدن، هی همون مسئله پدر بزرگ مادر بزرگت یادت نرفته، هی پیرهنت به رخ میکشی، چند تا پیرهن بیشتر پاره کردن، ریش هم نمیدونم، یکی میگفت که ما آسیابان نبودیم، این ریش ما دم آسیاب سفید نشده، یکی میگفت من نه آسیاب بود آسیابان بودم نه مصالح فروش، یعنی که چم نریخته. میگفت نه مصالح فروش بودم نه آسیابان. خیلی خوب بابا، خدا ریشت هم حفظ کنه، درست. حالا ریشت چیکار میتونه بکنه؟ آقا بزرگی گفتن، کوچیکی گفتن، حرف رو بریز دور، عبودیت پیشه کن، ببین خدا چی میخواد ازت. حالا الان ایشون خانداداش تو خونه، خانداییه، یا مثلا خانم بزرگه، اگر چنان که کسی برخلاف امرش کاری بکنه تو خانواده جونش میگیره. بله، وای وای وای، امان از دست حاج خانم ها، اینا رو نمیگه، من بعضیشون میگم، یا بعضی خانداداش ها حاج آقا ها، وای وای، آقا یک چیزی که میگن باید اون بشه، در بر شیر نر خونخاره ای، غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. خانم فرمودن، آجاها فرمودن، خاندایی فرمودن، بابا ویل کن. میفرماید که اگر یکی از شماها بخواید این صفات رو بگیرین، نفکر کنین شما جهنم نمیرین. اینجا رو دقت کنید، میگه کلا این چنین نیست که فکر میکنید. ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرا بامر، خدا اگر خدا هیچ وقت بشری را با داشتن اون صفتی که دیگری را به خاطر اون صفت از بهش بیرون کرده با اون صفت داخل بهش نمیکنه کسی رو. شیطان رو به خاطر داشتن اون صفت از بهش بیرون کرده. تو فکر نکنی تو اون صفت رو داشته باشی چشم پوشی میکنه تو بهش میبره. نه، ان حکمه فی اهل السماء والارض لواحد، حکم خدا در بین در مورد اهل آسمان و زمین یکیست. اینو گوش بدید، و ما بین الله و بین احد فی خلقه حواده، خدا با هیچ کس می فرمد در مسئله تکبر مصالحه گذشتی نداره. حواده یعنی مصالحه. این تا اینجا. یه چیزی هم اینجا بخونم براتون، اینم باز از بزنگاه های این خطبه است. زود بخونیم بریم. بله خب گوش به این گوش بدید، خیلی مهم است. من خواهش میکنم اینو بگید، بعد بنده عرض خدمتتون که یه مورد دیگه. خدایا یه صلوات بفرستید. خب مرحوم آیت الله آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه گاهی وقتا به من چیزایی فرمودن که من یادداشت کردم. گاهی وقتا تکرار میکرد، میفرمود این از مشهوداتمه نه از مسموعاتم، که من نرا نوشتم، مختصرش هم چاپ شده. دقت فرمودید، دو بارگاهی میگفت که من اینا از مشهوداتمه، به چشمم دیدم نه از مسموعاتمه. حالا آقای بهاءالدینی یه ذره نور از امیرالمومنین گرفته بود، شده بود آقای بهاءالدینی. وقت امیرالمومنین اگر بگه از مشهوداتمه، شما چیکار میکنید؟ ها؟ چی میگید؟ لا اله الا الله. اگر ایشان بگه این از مشهوداتمه، بله مختصر صبر کنید، مشهود امیرالمومنین براتون بیارم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بله ایشون بنده خدا صفحات زیادی آورده، فاصله انداخته، چیکار کنم دیگه. خدا انشالله شما ها را معید بداره، حواجت مغزیه بشه انشالله. بله یا الله. بله بله این آقای ابن عبدالحدید خدا خیرش بده، بسیار خود برای توضیح زیاد داده، حال اب نداره و برسیم به اونجا شما هم معطل نشین. ببینید اینجا میاد یه جنبندی میکنه، فحسر و عباد الله عدو الله. بگه لکن طور شد، ببین اینقدر لعنت و نفرین بر این موجود آمد به خاطر این سرپیچیش از سجده و تکبرش. خب الان چیکار کنیم؟ بالاخره این هست در دنیا هست دیگه. خب بعض اسرار از عقول ما خارج است، نپرسید شما هم، منم نمیدونم، راحت. بله حالا چرا هست، چرا خدا خفش نکرد؟ ببین من نمیدونم. ببین هر وقت رتبت رسید به اونجا که تو میسی با خدا حرف بزنی، خودش بپرس. من نمیدونم، الان هست، ایشون هست و وجود داره و ضمناً یه شیطان هم نیسا دار دسته داره. بله میفرسته مرتب دار دسته داره. قرآن اگه دقت بفرمید اونجا مشخص شده شیطان دار دسته داره، لشکر داره، جنود داره اصلا. بله حالا گوش بدید، فحذر و عباد الله عدو الله، ای بندگان خدا از این دشمن خدا حذر کنید. تو دیگه وقتی اینا رو شنیدی نه تو خونت تا بشین و بهت سلام بدن، اول باید به تو سلام بدن، همه باید از تو اجازه بگیرن، عروسی میخوان بگیرن از شما باید اجازه بگیرن، خونه بخرن هستا، میگه از من اجازه گرفتن پس دیگه نیاد اینجا، قلم پاشون رو خرد میکنه. خیلی خوب، نماینده شیطانه دیگه خودش. فاحذروا عباد الله عدو الله ان یعطیکم بدائه. ها گوش بدید، خیلی شنیدنیه. میگه پس حذر کنید که این بیماریش به شما سرایت نده، پس سرایت میکنه، فردا میشه متکبر. ابن ابوالحدید اینجا یه حرفی زده، البته به نظر من این کاملا عرض شود خدمتتون که حرف بی جای خودمون، این مرد بزرگی بوده ها، ولی بنده بالاخره میبینم گاهی وقتا حرف بی جا. میگه که فاین قلته که پیغمبر اکرم ادواران باطل کرده. آخه یه حدیثی ما داریم خیلی معناشو نفهمیدن، چون شما اهل فضلیم براتون میگم. میگن لا طیرته ولا عدوا، گوش دادید؟ لا طیرته ولا عدوا، یعنی نه تطیر هست، فال بد زدن هست، نه سرایت هست. پس چیکار کنیم؟ این الان پزشکان توی مجلس نشستن، سرایت هم هست دیگه، پس حدیث چی میخواد بگه؟ آقا آدم مسلول، خدا انشالله شفاشم بده، نباش انشالله همه جای اینا نباشن. بله، اونا که مرض مصری دارن خودشون باید مواظب باشن، اگه دستت که مرض مصری داره یا مثلا نفست، خودت ببین مدیون میشی، دست نده به مردم، نزدیک نیام. اگه باشی کسی، انشالله هیچ کس نیست، میخوام بگم یکی از حق الناسام همینه. آدم با علم به این که بیماری داره، من تو اصفهان نشسته بودم، میگم یه پیرمرد داره میاد همه جاش زخمه، خدا شاهد غافلگیر کردم افتاد روی من، بغلم کرد، های حاجا من دکتر رفتم، هیچی قبل منبر والله پاشدم رفتم، آقا بدبختی سر صورت صابون زدم، میخوام بیام با مردم دست بدم، بدبختی رفتم منبر، همه جاش زخم بود، دوا هم نداشت، چی کار داری بنده خدا؟ حالا این حدیث رو ما یاد بگیریم اینجا. الان پزشکا هم اینجا نشستند، خدا حفظتون کنه، میخوام درسم به اینا پس بدم. بابا جون ببین، باید حدیث رو فهمید، با مقدس بازی نمیشه. لا عدوا ولا طیره، یا لا طیره تا ولا عدوا، حدیثه. یا میگه نه فال بد زدن هست نه سرایت. چی میخواد بگه؟ آخه در صدر اسلام خیلی فال بد میزدن، مبتلا بودن. آقا یه بیماری روحی اصلا، طرف میمد بیرون برمیگشت، چرا برگشتی؟ میگفتش که عرض شبت که گل یاسمن دستی یه نفر بود، برگشتم. خب یاسمن برای چی برگشته؟ چه ربطی داره بشه؟ گفت یاسمن یعنی الیأس و المین، یعنی ناامیدی و بدبختی. برمیگشت، یه نفر اینقدر فال بد زد که خونه نشین شد، دیگه نمیتونست بیاد بیرون. میگن گفتن برین در خونهش بگید اقبال بیا بیرون، چون با اقبال فال خوب میزدن. بابا الله بچه کلمه دیگه، امروز دیگه میرم. اومد کفششو میخواست بپوشه، برگشت نشست، گفتن که چه برگشتی؟ گفت تو این راه حساب کردم دم که اقبال برعکسش میشه لابقا، یعنی من میمیرم برم بیرون. تو سوره مبارکه یاسین در جاهای دیگه هست به پیامبران میگفتن انا تطیرنا بکم، به شما فال بد زدیم، مثلا به شما قالو طائرکم معکم، اون بدی که فکر میکنین اون شومی با خود شماست، شما خودتون بدین، ما بدی نداریم. قالو طائرکم معکم، سوره یاسین خوندید که. و در کتابای اخلاق هم هست که در احادیث هم هست که میفرماید تطیر کردید دیگه روش متمرکز نباش. من در همین تهران میشناختم یه نفر زندگی داشت میافتاد، همین احادیث را بهش گفتم، الحمدلله قانع شد، با هر چیزی فال بد میزد، فال بد میزد. و میفرماند اگه فال بد آمد به ذهنت تمرکز نکن، ازا تا تیرت فمزه، برو اصلا. حالا آیا فال بد ضرر میزنه به آدم؟ چون فال بد میزنن دیگه، نه، فال بد در زندگی شما اثر نداره، همون رنجشی که پیدا میکنی، ناراحت میشی، اون اضطراب که پیدا میکنی که خدایا چی مخواد بشی، ضررش همینه. غیر از این ضرر نداره، ضرر دیگه نداره. همین که ناراحت میشی میگه من چنین فکر کردم، ضررش همینه. پس لا طیرت ولا عدوا. خیلی خوب، میگه نه تطیر هست نه سرایت. خیلی خوب، آقا اینا که بوده چرا میگه نیست؟ نمیخواد بگه اینا نیستن، که میخواد بگه اینا حقیقت نداره، اینا مؤثر نیست. حالا تطیر رو درست کردیم، گفتیم یه بیمار روحیه، این سرایت رو چکار کنیم؟ الان چند تا پزشک اینجا نشستن، با اینا چکار کنیم؟ الان سرایت هست دیگه، اما میگه لا عدوا، سرایت نیست. ها، معنای حدیث این است که سرایت مستقل عمل نمی کند، اگه خدا بخواد محقق میشه. چنان که بنده خودم دیدم، یه نفر یه مرض مصری خطرناکی داشت، ولی زن بچهش عمری از استکان او چای خوردن، آقا همشون سالمند و سالمم سالمترن، خدا نخواست. میخواد بگه یعنی سرایت خدا نخواد، یه وقت حالا یه چیزی پیش اومد که خودتو نکش، بالاخره خدا تا نخواد عمل نمی کنه. الان اینجا ایشون اومده میگه که پس پیغمبر فرمود لا عدوا، چرا این میگه ان یعدیکم عدوا؟ از مشتق از عدواست دیگه، میگه بپرهیزید که سرایت نده مرضشو. میگه پیغمبر سرایت باطل کرده. بعد حرف اینجا خودی زده، میگه که بله اون مال این بوده که این شطورا مرض جرب داشتن و در انگلیسیش نمون گال میشه، انگلیسی از من فرانسوی نمیدونم که بیماری چیزه شطوره دیگه، سرایت میکنه به انسان. میگه پیغمبر اونو گفته بوده. حالا میگیم اولا نایب نایل بیکاری، مگر اولا که سرایت رو تا خدا نخواد، اونو پیغمبر اونو نفی کرده. ثانیا اینجا اون پیغمبر سرایت دردهای دنیایی را گفته، این درد اخرویه، این غیر از اون سل چیزای دیگه است. بله آدم میتونه از رفیق بد الگو بگیره، سرایت میکنه، پیغمبر این سرایت رو نفی نکرده. لا عدوا سرایت های دنیایی را گفته، این چیزای ظاهری را گفته، این باطنیه. فحذر عباد الله عدو الله ان یعدیکم بدائه و ان یستفزکم بندائه، که بالاخره شما را اینجا گمراه نکنه به ندای خودش. آقا اینجا میفرماید که شما، میفرماید به جان خودم، شیطان شما را با تیر زده. چطور؟ و رماکم به مکان قریب، از نزدیکم زده. چطور زده؟ چون از نزدیک آدم بهتر میتونه بزنه، موفق‌تر میشه. خب چی زده؟ میگه قذفم به غیب بعید و رجمم به زنن غیر مصیب. این خیلی شنیدنی، آخر عرض منه. اینجا را دقت کنید، من خیالم راحت میشه. گوش بدید، یه دفعه ممکنه من به دروغ بخوام یه مرکه بگیرم، میام میگم یه پلنگی تو کوچه هست، اصلا دروغ گفتم. من یه عده دار دسته داشته باشم، بیان ببینن آبروی من داره میره، واقعا یه پلنگی اونجا بیارن بذارن که من آبروم نره. دقت کنید، میگه شیطان گفت رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین. منم لیکن طور شد همه این بشر رو گمراه میکنم. امیرالمومنین میفرماید که این تیر به تاریکی زده. دقت کنید، چون نمیدونست واقعا این بشرها را اغوا خواهد کرد. یه چیزی گفت، اما چی شد؟ اینجا جانسوزه. میفرماید صدقه به ابناء الحمیه و اخوان العصبیه. نهج البلاغه را که ترجمه کردن بیشتر در اینجا اشتباه کردن. آی فارسی زبانم گوش بدید، می نویسن که شیطان تیر به تاریکی انداخت، اما فرزندان حمیت و اخوان عصبیت او را تصدیق نمودند. شما فارسی زبان از این چه متوجه میشی؟ بیشتر اینجور ترجمه کردن، همه را نمیگیم، ولی من متاسفم که بعضی اینطور ترجمه کردن و فارسی زبان از این هیچ برداشت نمی کنه.
آیه چی؟ شما بگید، نه بگید دیگه. خیلی خب، اینا غافل شدن که اینجا به معنی تصدیق نمودن نیست. اول ببین، میگه این تیر به تاریکی انداخت، مردم با همیت و اخوان عصبیت او را تصدیق کردن. یعنی چی؟ تو را خدا فارسی زبان، یعنی چی؟ چی از اینجا متوجه شدین؟ برید نگاه کنید. معنیش این نیست. میگه او تیر به تاریکی انداخت چون نمیدونست همگان را میتونه اغوا کنه واقعا. اما ابناء همیت، فرزندان همیت جاهلی و برادران عصبیت و سواران کبر و جاهلیت، حرف او را عینیت دادند، نه تصدیق نمودند، عینیت دادند. یک کاری کردن که عینیت باید دقت کنید، خیلی حرف تصدیق نمودن نه، عینیت به حرفش دادن. یعنی گمراه شدند، حرف او درست تر اومد. حالا دیدی یافت گفتم گمراه میکنن؟ و الا در اول ایشان تیر به تاریکی انداخت. خلاصه اینه. حالا باشه بقیهش تا ببینیم چی میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.